با احترام خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار. خب من با کسب اجازه از شما آقای دکتر عرضم بزرگتون که در همین ابتدای بحث محبت بفرمایید ارزیابی خودتون از وضعیت علم و پژوهش در کشورمون با توجه به این 40 سالی که از پیروزی انقلاب میگذره ارائه فرمایید و اشاره بفرمایید که مهمترین دستاوردهای علمی کشورمون در طول سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کدوم رشته‌ها و کدوم زمینه‌ها بوده.
خدمت شما عرض کنم که ما در زمینه علمی و پژوهشی در سالهای اخیر به الحمدلله رشد چشمگیری داشتیم. به عنوان نمونه در بحث فناوری نانو ما از رتبه 58 طی 17 سال به رتبه 4 جهان رسیدیم. بحث بیوتکنولوژیک، بحث سلول‌های بنیادی که در ردیف 10 کشور برتر دنیا هستیم در حال حاضر، در زمینه ژنتیک، مهندسی شیمی، تحقیقات هوافضا ششمین کشوری هستیم که تونستیم موجود زنده به فضا پرتاب بکنیم، نهمین کشوری هستیم که تونستیم در واقع ماهواره داخلی تولید کنیم و پرتاب بکنیم. دانشگاه MIT هم این رو به عنوان یک شاهکار فناوری ازش نام برده. همچنین در کشاورزی، علوم رایانه و الکترونیک، در علوم اجتماعی و انسانی هم مدل‌ها و الگوهای بومی امروز استخراج شده. حتی بعضی از این الگوها الگوهای اجرایی هست که در سازمان‌ها میتونیم ازشون در واقع استفاده بکنیم. گام‌هایی برای تبدیل مفاهیم و آموزه‌های دینی به الگوهای علمی و اجرایی داشتیم. رتبه تولید علم ما در جهان امروز رتبه 16 هست در سال 2018. رتبه تولید علم ما در کشورهای اسلامی در حال حاضر رتبه 1 هستش. ما 2017 و 2018 رتبه 1 در واقع منطقه رو داریم. از نظر رتبه استنادات علمی در جهان رتبه ما 17 هست. رتبه مقالات داغ ما رتبه 33 هست. رتبه مقالات پر استناد ما رتبه 22 هست. قلمروهای پژوهشی برتر ما در سال 2018 مهندسی، شیمی و علم مواد هست. جایگاه دانشگاه‌های ما در منطقه، ما جز 10 در واقع جز دانشگاه‌های ما جز در واقع 10 دانشگاه برتر منطقه هستند که عمدش هم دانشگاه علوم پزشکی تهران و خود دانشگاه تهران هست.
10 دانشگاه منطقه، منظور منطقه غرب آسیا یا جای دیگه هستش آقای دکتر؟
بیشتر
فرمودید 10 تا دانشگاه منطقه، کدوم منطقه؟
بیشتر منطقه غرب آسیا. مثلا حساب کنید عربستان 3-4 دانشگاه برتر داره، ترکیه 2-3 دانشگاهش برتر هست و ما هم 2 دانشگاه ما جزء در واقع
10 دانشگاه برتر منطقه غرب آسیا.
برتر منطقه غرب آسیا هست. ما سومین نظام استنادی جهان اسلامو داریم، ISC، که اولیش در ایالات متحده است، دومی در هلند و سومین مرکز و پایگاه در ایران هست و اون هم در شیراز که وظیفه‌اش رتبه بندی در واقع اساتید، دانشگاه‌ها و مجلات پژوهشی هست که این هم خیلی میتونه در واقع کمک کنه به رشد علمی کشورمون.
اگر اجازه بدید من از یک زاویه دیگه به این موضوع نگاه بکنم. وضعیت علم و پژوهش در ایران، یک اجازه بدید مطالعه وضعیت موجود رو با یک نگاه ایجابی و سلبی نگاه کنیم. یعنی هم ما قوت‌هایی رو داشتیم و هم ضعف‌هایی رو هم در این موضوع علم پژوهش داریم و باید انشاءالله اونها رو رفع بکنیم در راستای یک افق جدید و یک گام دوم بسیار مستحکم انشاءالله. لذا وضعیت علم و پژوهش در ایران به تفکیک حوزه‌های مختلف قابل تعریفه. ما نمیتونیم بگیم در بعضی از حوزه‌ها کاملا مثل حوزه‌های دیگه پیشرفت رو داشتیم، اما رشد رو انجام دادیم و انجام خواهیم داد و این روند همچنان حرکت تکاملی خود رو انشاءالله در گام دوم انقلاب اسلامی هم به همان میزان و شاید هم بیشتر حرکت رو رو به تکامل حرکت خواهیم کرد. اما نکته مهمی که هست، مثلا ما در حوزه نظامی، حوزه پزشکی، حوزه مهندسی واقعا پیشرفت‌های زیادی داشتیم. خب مصادیق مختلفی رو آقای دکتر سلیمانی فرمودن، من به اونها اشاره نمی‌کنم، اما آیا به اندازه حوزه نظامی، حوزه پزشکی و حوزه مهندسی و فنی در حوزه علوم انسانی آیا ما باز هم به اون رشد و تحول که باید برسیم رسیده ایم و نیاز هست که در گام دوم بسیار بسیار توجه ویژه‌ای به این قضیه اتفاق بیفته؟ لذا من بعضی از قوت‌ها و ضعف‌ها را در وضعیت علم و پژوهش کشور به طور کلی، نه به تفکیک هر حوزه، اما به طور کلی خدمتتون
در طول 40 ساله گذشته،
بله بله، در حوزه قوت‌ها ما میتونیم بگیم که روندی که در این 40 ساله اول ما داشتیم دین محوری و توحید محوری از جمله مهمترین بحثایی بود که در حوزه علم و پژوهش ما قرار گرفت و به اون توجه ویژه‌ای شد از
در
اون
مقاله
فضای
علوم انسانی.
بله، در موضوع علوم انسانی و به خصوص این که از اون فضای پوزیتیویستی و اثباتگرایی صرف یک مقدار حرکت کردیم و مباحث و ادبیات کارمون رو مبتنی بر مباحث دینی و مبانی دینی، قرآنی و همچنین بیانات ارزشمند امام راحل و حضرت آقا قرار دادیم. نکته بعدی داشتن نیروی جوان فعال در این عرصه هستش که الحمدلله با وجود وضعیت جمعیت فعالی که امروز بیش از شاید 35 تا 40 میلیون جمعیت فعال 15 تا 29 ساله یا بگیم 15 تا 60 ساله جمعیت فعال جامعه ما وجود دارن با یک تجربه بسیار زیاد، این موضوع از جمله قوت‌های علم و پژوهش در این 40 ساله بوده و موضوع بعدی خلاقیت و ابتکاری بوده که در این حوزه‌های مختلف اتفاق افتاده. اما ضعف‌هایی هم داریم، نباید از این ضعف‌ها هم عبور بکنیم، باید این ضعف‌ها رو رفع بکنیم و تبدیل به قوت بکنیم. یک، بعضن دیده میشه و دیده شده در گذشته و در حال هم که ما متأسفانه گاهی اوقات در حوزه علم و پژوهشمون باز هم مبتنی بر مبانی فلسفی غربی تا حدودی حرکت کردیم، گاهی اوقات حتی اتفاق افتاده قوه عاقله ما هم شده اون مبانی و لذا کار پژوهشی ما چرا جواب نداده؟ کار علمی و پژوهشی ما چرا به یک راهکار کاربردی نینجامیده؟ به خاطر اینی که اون مبانی فلسفی یا آن مبانی فلسفی بومی و اسلامی و دینی ما نیست. نکته بعدی روش شناسی اسلامی به مثابه و به تبع همون مبانی فلسفی غربی، روش شناسی ما هم روش شناسی غربی خواهد شد و مسلماً علم و پژوهش، تحقیق و نتیجه گیری که از یک علم و پژوهشی اتفاق میفته مبتنی بر یک روش خواهد بود که مبتنی بر یک مبانی فلسفی غربی اتفاق افتاده. در حوزه ارائه راهکارهای کاربردی بعضاً در حوزه علم و پژوهش ما مشکل داشتیم. در موضوع اجماع نداشتن نخبگان گاهن در حوزه علم و پژوهش و به ثمر رساندن یک موضوع و مسئله در حوزه علم و پژوهش ما مشکل داشتیم و ضعف داشتیم. نبود تفکر انتقادی در جامعه ما در حوزه علم و پژوهش گاهن باعث شده که یک پژوهش و تحقیقی به صورت محض این و مطلق پذیرفته بشه و حتی امکان یک ارائه تفکر انتقادی وجود نداشته باشه، در حالی که اگر این تفکر انتقادی در کشور نهادینه بشه، در جامعه علمی ما نهادینه بشه که بتوانیم مبانی فلسفی غربی و حتی روش شناسی غربی رو نقد کنیم و از نقد آنها بتوانیم یک تولید جدید و یک خلاقیت جدید رو در حوزه علم و پژوهش مبتنی بر مبانی دینی و اسلامی خودمون داشته باشیم. بعضن دیده شده دنیاگرا بودن به جای آخرت نگر بودن در علم و پژوهش ما دیده میشه که همه اینها میگم بر اون پایه و اساس مبانی فلسفی غربی نهاده شده. تعامل حوزه و دانشگاه رو کمتر میبینیم و کمرنگ هست و این اتفاق باید بیشتر و بیشتر در گام دوم انقلاب اتفاق بیفته که یکی از راهکارهای اساسی ما در این هستش که علم و پژوهش ما بتونه قوت پیدا بکنه. و نکته بعدی هم سیاست زدگی گاهن اتفاق افتاده که باعث سوگیری، جانبداری در حوزه علم و پژوهش میشه. لذا من معتقد هستم که وضعیت علم و پژوهش در ایران به تفکیک حوزه‌های مختلف در حوزه‌های پزشکی، حوزه‌های نظامی، حوزه‌های مهندسی واقعا رشد چشمگیری داشتیم که واقعا این رشد 16 برابر و چند برابری و رتبه 16 رو که آوردیم یک بخش مهمی از این رشد واقعا متکی بر رشد این حوزه‌های علم و پژوهشی میباشد و ان شاءالله قدم بزرگی رو بگذاریم بر حوزه علوم انسانی در آینده.
خیلی متشکرم آقای دکتر الوندی. عرضم به حضورتون که توی برنامه قبلی که در خصوص تبیین مقوله علم و پژوهش بود بر اساس بیانیه گام دوم همین بحث ضعف‌هایی که در زمینه علوم انسانی در واقع داشتیم و داریم مطرح شد که اینکه واقعا مورد گلایه مقام رهبری هم این موضوع قرار گرفته، علی‌رغم اینکه ما خودمون صاحب اندیشمندان بسیاری در زمینه علوم انسانی، حقوق، فلسفه، علوم سیاسی هستیم، اما نمیدونم این چه بلیه‌ایه که در کشور ما چند سبایی است که فراگیر شده و این استفاده از منابع غربی دیگه باب شده توی زمینه علوم انسانی، که انشالله الله در گام دوم امیدواریم که این مقوله به عنوان چالش در نظر گرفته بشه و راهکارهایی برای خروج از این وضعیت در نظر گرفته بشه توسط در واقع مسئولین امر، عالمان و پژوهشگرانی که در این زمینه فعالیت میکنن. خب آقای دکتر الوندی، عرضم به حضورتون که ایزویدی بریم سراغ آقای دکتر سلیمانی، چون نکاتی شما عرض کردید. آقای دکتر سلیمانی، مقام مازن رهبری در بیانیه گام دوم از آغاز یک رستاخیز علمی در واقع سخن گفتن که در دو دهه اخیرشون معتقد هستن که واقعا کشور ما به لحاظ علم و پژوهش با یک رستاخیز علمی مواجه شده. اساسا این رستاخیز علمی چه ویژگی‌هایی داره و در واقع چگونه ایجاد شده آقای دکتر؟
بله، مقام معظم رهبری بحث رستاخیز علمی که در بیانیه گام دوم بهش میپردازن چند تا ویژگی ابتداعا خودشون بیان میکنن. یکیش این که چند برابر شدن شتاب علمی در کشور هست. دستاوردهای دانش و فناوری که ما در کشور داشتیم، رتبه 16 که تونستیم در دنیا بین 200 کشور جهان ما اینو کسب بکنیم، ارتقا به رتبه های نخستی که در برخی از رشته های حساس و نوپدید داشتیم، توالی رشد و نقشی که جوانان داشتن، اینها به زعم بنده ویژگی هاییست که حضرت آقا برمی شمارن. اما نکات دیگه یا ویژگی های دیگری ما می توانیم بهش اشاره بکنیم، مثل اقبال به علم دینی که امروزه در کشور ما میبینیم رو به افزایش هست، در مبانی، در شاخصها، سنجه‌ها و الگوهای دانشی. زایش امید در جوانان یک ویژگی رستاخیز علمی هست که پیش نیاز رشد شتابان علمی کشور هم میتونیم در واقع این رو به حساب بیاریم. نقش نخبگان در رستاخیز علمی هست که میتونیم اونها رو در واقع بیشتر اقناع بکنیم به جایگاهی که دارن در رشد علمی کشور. امید بخشی به نخبگان رو میتونیم به عنوان یک ویژگی به شمار بیاریم. انتقال امید، گام بعدی انتقال امید به سطح جامعه، یعنی بعدی که نخبگان در واقع اقناع شدن، این امید بخشی رو باید به سطح جامعه ما توسعه بدیم، گسترش بدیم که به مطالبه عمومی جامعه تبدیل بشه، دانش و پژوهش. گام بعدی شبکه سازی هست که باید اتفاق بیفته که در واقع رستاخیز علمی محقق بشه. رشد علم نافع هست که ما باید با یک رویکرد مسئله محور موضوعات رو پیگیری بکنیم، با نیازسنجی در واقع کارو به انجام برسونیم و در تحقیق و پژوهش آخر سر به حل مسئله در واقع ما بتونیم برسیم. و اینکه از دانایی دیگه ما باید انشالله بتوانیم به سمت توانایی سوق پیدا بکنیم و در رویه هامون، در رویکرد هامون، راهبرد هامون انشالله بتوانیم یک بازاندیشی داشته باشیم. اینها ویژگی های این رستاخیز میتونه باشه. و اما اینکه چگونه ما اینو ایجاد بکنیم، با گفتمان سازی رستاخیز علمی در کشور، با مأموریت محور کردن دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، اینکه اولویت بندی هر دانشگاهی داشته باشه، هر دانشگاهی در واقع بتونه یک طرح تمحضی داشته باشه و به صورت تخصصی به موضوعات بپردازه. تقویت بُعد پژوهش محوری دانشگاه هست که الان امروزه بیشتر دانشگاه های ما بُعد آموزشیشون قوی هست که لازمه پژوهش محوری هم تقویت بشه. تقویت رابطه دانشگاه با صنعت میتونه در واقع کمک کنه به ایجاد رستاخیز علمی. خود نقشه جامعه علمی کشور به هر حال تدوین شده، باید بریم انشاءالله به سمت اجرایی کردن نقشه جامعه. گام‌های بعدی اینو آسیب شناسی
کنیم. نقشه راه علمی کشور.
نقشه جامعه علمی کشور، بله.
این بیانگر چه موضوعات اساسی است؟ این نکته جالبیه آقای دکتر.
بله.
همین نقشه جامعه، نقشه راه جامعه علمی کشور.
بله. خب دیگه در نقشه جامعه علمی محورهای مختلف و رشته‌های مختلف و گرایش‌های مختلف و افقی که برای اینها هست ترسیم شده و دیگه باید بریم انشاءالله اینو اجرایی بکنیم که قطعا برکات زیادی برای کشور خواهد داشت. بحث های بعدی بحث تربیت محوری در دانشگاه ها. دانشگاه های ما امروز بیشتر بُعد آموزشی دارن، ما باید بریم به سمت انشاءالله تربیت محوری و تقویت مهارت در دانشگاه ها. شکل‌گیری حوزه عمومی، سعدی جمله جالبی داره، میگه سه چیز پایدار نمیمونه: ملک بی سیاست، مال بی تجارت و علم بدون بحث. و بحث ما نکته آخر علم بدون بحث، علم باید راجبش بحث بشود، گفتگو بشود و اگه ما میخوایم اون رستاخیز علمی محقق بشود باید در یک حوزه عمومی در دانشگاه ها راجبش بحث بکنیم، گفتگو بکنیم که انشالله بتوانیم نتایج بهتری حاصل بکنیم. همپوشانی علم و دین، علم و دین در بحث رستاخیز علمی میتونن به هم نزدیک بشن و خیلی منشأ اثر باشن. سرمایه گذاری بیشتر در دانشگاه ها، در آموزش و پرورش که گاهن ما میبینیم امروزه تا 20% حتی بودجه مراکز دولتی هم به آموزش و پرورش اختصاص پیدا میکنه که این اتفاق خیلی خوبی است. بحث هایی مثل خودباوری، ایستادگی و مقاومت علمی و حرکتی داشته باشیم از داده های خام و اطلاعات به دانش بومی و انشالله عقلانیت.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سلیمانی. آقای دکتر الوندی، عرضم به حضورتون که همونطور که مستحضر هستید و از آقا اشاره کردن تو بیانیه گام دوم، این رشد و شتاب علمی در کشورمون رو معتقد هستن که 11 برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان بوده. به نظر حضرت عالی آیا این رشد و این شتاب در خدمت تولید تا کنون قرار گرفته یا نه؟ اگر قرار گرفته چقدر و به چه میزان؟ اگر نه دلایل عدم توفیقش چیا بوده آقای دکتر؟
اگر اجازه بدید در مورد این که قرار گرفته یا نگرفته، من یک روند پژوهی رو در این موضوع که علم و پژوهش در خدمت تولید بوده است یا نه خدمتتون عرض بکنم. ببینید، در حوزه‌های استراتژیک و راهبردی قدرت رو توانایی می‌دانند و این توانایی رو در یک بعضی از رویکردها اعتقاد بر داشتن می‌دانند. هر چقدر داشته باشی قدرت بیشتری داری. برخی بر دانستن می‌دانند، هر چقدر بدانی قدرت بیشتری خواهی داشت. خب ما حوزه علم و پژوهش و نسبتش با بحث تولید پس از انقلاب اسلامی و با اتفاق و حادثه‌ای که در از جنگ تحمیلی رخ داد، به ناچار شاید بگیم و به اقتضائات شرایط محیطی بعد از جنگ، از نوع قدرت داشتن شکل گرفت و ما حرکت کردیم تا میتونیم داشته باشیم. لذا کارخانجات مختلفی رو آوردیم، صنایع مختلفی رو وارد کردیم و نیازم بود شاید اقتضائات بعد از جنگ و شرایط محیطی بعد از جنگ می طلبید که این اتفاقات رقم بخوره. اما آیا این ورود صنایع و کارخانجات، اینها صنایع و کارخانجات سرمایه بر بودن یا کاربر محور بودن؟ نکته مهمی که در این موضوع هست اینه که بیشتر این صنایع و کارخانجات حوزه سرمایه بری ما رو رقم میزد تا کاربری ما رو. من مثالی رو مطرح بکنم. لذا وقتی ما این گذار رو از این فضای صنایع سرمایه بر میخواییم حرکت کنیم به سمت یک سری صنایع کاربر محور، باید حتما به اون شق دوم قدرت یعنی دانایی حرکت بکنیم. مصداق اصلی و اساسی این حوزه که اتفاقا در یکی از پژوهش‌های حقیر انجام دادیم و به اون هم دست پیدا کردیم که فضای مجازی امروز به عنوان یک تحول جدید در آینده در حوزه اقتصادی چه اتفاقاتی رو رقم میزنه. خیلی جالبه بدونید که یکی از اصلی ترین سناریوهای به دست آمده در این حوزه بحث کسب و کار و کارآفرینی بود. شاید درست نباشه، اما واقعا من تقدیر و تشکر میکنم در اینجا از یک برنامه تلویزیونی به نام برنامه میدون که این زمینه رو فراهم کرد که این انگیزه ها و این ظرفیت های خفته در خدمت تولید ملی کشور قرار بگیره و واقعا استقبال بسیار بسیار خوبی رو داشته این برنامه. به نظر من این فرایند باید اتفاق بیفتاده، بی نظیر بوده به نظر من این برنامه در سالهای اخیر در حوزه اقتصادی بتونه یک کاری رو رقم بزنه رسانه ملی. این کار بسیار بسیار ارزشمندی بوده، لذا ما باید حرکت کنیم به سمت کسب و کار و کارآفرینی. زمانی میتوانیم به سمت کسب و کار و کارآفرینی حرکت بکنیم که اون شق به دانایی و دانستن خودمون رو افزایش بدیم، چون بیس و اساس و پایه کسب و کار و کارآفرینی داشتن اطلاعات، داشتن دانایی، اشراف اطلاعاتی در این موضوع هستش و این میتونه افق روشنی رو برای حوزه تولید ما رقم بزنه اگر این موضوع رو. چرا؟ چون همونطور که در بیانیه گام دوم هم آمده است، ما پر از منابع طبیعی، غیر طبیعی، زیرزمینی و بسیاری از ظرفیت‌های نهفته‌ای هستیم در کشور که این ظرفیت‌ها در قالب کسب و کار و کارآفرینی میتونه در از خودشون رو به منصه ظهور برسونن. من به نظرم با این افق کسب و کار و کارآفرینی میتوانیم بگیم که تا حدودی علم و پژوهش و تحقیق رو هم در راستای تولید قرار بدیم، یعنی واسط و حلقه رابط علم و پژوهش با تولید کسب و کار و کارآفرینی.
چه گام‌های برداشتشون؟ این نکته مهمیه. واقعا اون اراده حاکمیت بر این مقرر بوده یا نه؟ ببینید، مثلا یک مثال میتونم خدمتتون عرض بکنم. در دانشگاه‌های ما پایان‌نامه‌های ارشد و دکترای ما تا چند اندازه در این زمینه در واقع بوده که بتونه به صورت ملموس و کارکردی این پایان‌نامه در خدمت تولید در کشورمون قرار بگیره. این نکته بسیار مهمیه، چون سوال منم بیشتر مرادش همین بود که آیا بوده یا نبوده، و اگر نبوده تا الان، خب واقعا گیر کار کجاست؟ ما تو گام دوم بریم به سمت این که این موانع رو مرتفع بکنیم و بتونیم بیشتر کاربردی بکنیم علم و پژوهشمون رو و تحقیقات و پژوهش‌هایی رو که دانشجویان ما در مقاطع مختلف میخوان انجام بدن به این سمت بر واقع هدایتشون میکنیم.
عرضم اینه که ببینید، مسلماً در حوزه پژوهش و تحقیقات هم نقاط ضعفی هست هم و هم نقاط قوتی هم وجود داشته، کارهای ارزشمندی هم در این حوزه انجام شده در حوزه کسب و کار و کارآفرینی. اما به نظر من میطلبه که کسب و کار و کارآفرینی که همچنان شاید به عنوان رشته‌های جزئی در ذیل بعضی از رشته‌های کلانتر در دانشگاه‌ها در حال آموزش هست، واقعاً آموزش داده بشه این حوزه. ما جوانانی داریم که ظرفیت خلاقانه زیادی را دارن در حوزه تولید، ظرفیت خلاقانه رو هم دارن در حوزه علم و پژوهشی که بتونه یک کار خفته نهفته شده در روی زمین رو به منصه ظهور برسونن، لذا باید این زمینه فراهم بشه. نکته مهمی که هست و بازخورد منفی در حوزه کسب و کار داشته و اجازه نداده این کسب و کار و کارآفرینی کمی جلو بره، خب مسلماً سیستم‌های بوروکراتیک، سیستم‌های گرفتن مجوزها برای این گونه از کارها هستش که در جامعه ما هست و چند بار هم به نظرم در دیداری که مقام معظم رهبری با در جشنواره
خوارزمی
داشتن و دیدارهای دیگه داشتن، این حل مشکلات مجوز گرفتنها اینها باید تسهیل بشه، این مشکلات باید رفع بشه تا بتونه این کسب و کار و کارآفرینی سرعت بیشتری رو پیدا بکنه.
خیلی متشکرم، ممنون. ما با کسب اجازه از دو میهمان ارجمند برنامه امروز، جناب آقای دکتر سلیمانی و جناب آقای دکتر الوندی، فاصله کوتاهی رو از همکارانم هم در اتاق فرمان میگیریم تا لحظات دیگه باز در خدمت شما خواهیم بود. عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه افق‌های نو. همونطور که مستحضرید و امیدوارم که تا اینجای برنامه رو دنبال کرده باشید، در جریان هستید که امروز در راستای گام دوم انقلاب اسلامیمون بحث موانع بهره‌گیری از علم و پژوهش در خدمت مشکلات کشور رو به بحث و بررسی گذاشتیم با کارشناسان ارجمند، جناب آقای دکتر مجید سلیمانی و جناب آقای دکتر هومن الوندی، که در این زمینه سوالاتی مطرح شد که و بزرگواران هم به شایستگی پاسخگوی سوالات برنامه بودند. خب آقای دکتر الوندی، قبل از اینکه در واقع ما فاصله بگیریم از همکارانمون، حضرت عالی داشتید توضیحاتی رو ارائه میدادید در این خصوص که این رشد و شتاب در واقع فزاینده و 11% متوسط علم در جهان آیا در خدمت تولید بوده یا نبوده، و اگر بوده چطور بوده، که توضیحاتی رو فرمودید در این زمینه، که بندم یک نکته رو خدمت حضرت عالی یادآور شدم، اونم بحث پایان‌نامه های دوره ارشد و دکتری ما هستش که عموماً اینها پاسخگوی نیازهای در واقع فعلی جامعه کشور ما نیستن و بعضن به عنوان یک کار در واقع دانشگاهی قلم داد میشن که بعدن هم در کتابخانه ها در واقع مورد نمیدونم حالا استفاده دیگران قرار خواهد گرفت یا نه. یک نکته ای رو در خلال این فاصله داشتید شما عرض میکردید، من خواهش میکنم نکتتون رو ادامه بدید تا انشالله من سوال بعدی رو از ازدالی یا جناب دکتر سلیمانی داشته باشم.
بله، این موضوعی که پایان نامه هامون کارهای پژوهشی ما گاهن قابل استفاده نمیشن، کاربردی نمیشن، در همون بحث ضعف های علم پژوهش که من گفتم ارائه راهکارهای کاربردی چرا نمیشه، چرا اتفاق نمیفته، به خاطر این هستش که کاربرد محور نیست، به خاطر این هستش که حلقه ارتباط نیاز مراکز استفاده کننده از این محصول پژوهشی، این حلقه ارتباطی شکسته است، این حلقه ارتباطی ناقصه، لذا دانشجو خودش یا نهایتاً با محوریت و هماهنگی و همکاری خود استاد راهنما و مشاورش میره موضوعی رو انتخاب میکنه و روی اون کار میکنه. اما این موضوع آیا نیاز کشور رو رفع میکنه، نیاز فلان شرکت رو رفع میکنه؟ نه، این حلقه ارتباطی شرکت ها، صنایع و مراکز تولیدی ما، مراکز خدماتی ما و سایر مراکز و نهادهای دیگه‌ای که دغدغه علم و پژوهش دارن. ببینید یک بحث دیگه‌ای هم که در این موضوع
این
هست،
نیازسنجی واقعی بله، در این زمینه این صورت نمی‌گیره، نه تنها بحث پایان‌نامه ما پژوهش‌هایی رو که داریم
بله. و حتی من به نظر من دانشجو رو ساق بدن، جهت بدن تا نیازهای کشور رو شناسایی کنه، بشناسه و در مسیر رفع اون نیازها پایان‌نامه خودش رو حرکت بده. و گاهن هم اتفاق افتاده، خب دانشجوها رو ما ملزم کردیم به اینکه 6 ماه تحویل بده، پایان‌نامه تو 1 ساله انجام بده، پایان‌نامه تا این وقت فرصت داری. آیا این اتفاقات در دنیای علم اینگونه است؟ سالهای سال طول میکشه تا یک نظریه اتفاق میفته، سالهای سال شاید یک پروژه تحقیقاتی اتفاق میفته تا یک افق جدیدی رو جلوی یک شرکت تولیدی قرار میده که بابا تو این جوری مسیر رو حرکت کن. لذا ما نباید دانشجوها رو متمرکز کنیم در زمان، محدودشون کنیم در زمان، نیاز رو به اونها بشناسونیم و در نهایت بتوانیم که انشالله یک کار خوبی رو از اونها به ثمر برسونیم. این فکر میکنم مهمترین در اصل مشکلی هست که در این حوزه وجود داره، در حالی که خدمتون عرض کنم خیلی از کارهای پژوهشی و علمی در فضای دنیا در سطح جهانی کاربرد محور هستند، مخصوصا در سطوح و مقاطع ارشد و دکتری. این اتفاق باید در جامعه ما بیشتر از پیش اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم آقای دکتر الوندی. جناب دکتر سلیمانی، بحث توسعه علم و پژوهش یکی از مهمترین اهداف کشورمون هستش و در بیانیه گام دوم هم به اون اشاراتی رفته. این بحث توسعه علم و پژوهش اساسا چه ملزوماتی رو در بر داره و اینکه در واقع در راه تحقق این امر هم با چه موانعی در واقع مواجه هستش؟
بله، بحث الزامات توسعه علم و پژوهش، بخشی از الزامات زیرساختی هستند، مثل توسعه دانشگاه ها، بحث توسعه پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری باید توسعه پیدا بکنه، بحث سرمایه انسانی ما نیاز داریم نیروی انسانی متخصص و ماهر تربیت بکنیم. گام بعدی منابع انسانیمون رو در واقع توانمند بکنیم و گام‌های بعدی باعث رشد و تعالی اینها بشیم و در گام آخر بحث سرمایه انسانی یه مداری گرایش پیدا بکنیم به سمت جوانگرایی. اما